اینقدر احساس آزادی کرده بودم، میتونم که اصلا من طرفداری بکنم از حزب دو یا نکنم، انتقادم داشتم. ولی اینها تمام این اعضا به اصطلاح احساس میکردن که ما میتونیم مثلا مسئله اون زیرزمینی بودن اینا رفته بود هوا، اصلا نبود. مردم میومدن خیابونها تظاهرات میکردن، تمام اعضای رهبری حزب توده هم میومدن، خبرملکی هم که همیشه بود دیگه.
علی شاه از حزب توده اومد بیرون، در مقابل حزب توده ایستاد، جزو نیروهای ملی شد.
بله درسته، منظورم اینه که اینا برملا بودن.
بله
در گواتمالا در مقایسه با ایران اون دوتا سازمان زیرزمینی موندن، یعنی حتی در دورانی که آزادی های دموکراتیک بوده، کرنل هاربنز
بله
همون ترهنگ در زمان ایشون ببخشید سرگرد
بعدن شد بعد.
بله ایشون با اینا در ارتباط بوده، یعنی با اونا وحدت کرده بودن عملا در کشور گواتمالا، منتها اونا رو نمی شدن، اونا اکثرشون زیر زمینی بودن. این در مورد کشور برزیل، در مورد کشور اکوادور، در مورد کشور ونزوئلا، همه اینا همون درد و بلایی دوچار شدن که ایران دوچار شد.
یا شیلی، در شیلی هم به شدن،
در شیلی
بله.
ببینید در شیلی دیگه حتی سالواتور آیندو و اینا که کشته شدن
بله.
برملای برملا بود نبودن، یعنی ایشون کشته شد ولی حزب کمونیست شیلی موند، چون برملا نشده بودن. اندونزی درست مثل ایران شد، رهبرش هیئت، آقای هیئت
بله
عکس میگرفت با احمد سوکارنو رئیس جمهور ملیگرای اندونزی عکس با هم میگرفتن
بله.
در عروسی های دختراشون شرکت میکردن. ما در آمریکای لاتین اینجوری نبوده، در آسیا هم اینجوری نبوده، در ویتنام، در کامبوج، اونجا هم اونجوری نبوده. در نتیجه فیزیکی ما نابود شدیم، ما نبودیم تنها،
نه در منطقه ما اینطور بود بیشتر دیگه.
بله ببینید بعد از اینکه عبدالکریم قاسم در عراق سرنگون شد سال 1963، تمام اعضای حزب کمونیست عراق برملا بود، همه می شناختن. خیلی ها من میتونم مثال بزنم کشورها را، ولی در آمریکای لاتین اینجوری نبوده. مثلا همین گواتمالا دو تا سازمان بزرگ زیرزمینی داشته که رابطه بسیار بسیار نزدیک با کرنل آربنز داشتن، با آقای آربنز، ولی خودشون رو نشده بودن، مطبوعاتشون مگر نداشتن که کسی حمله بکنه
بله.
اون آفیس و اون دفتر
مجله رو آتیش بزنه یا روزنامه رو
نبود. ولی اندونزی بهترین مثال دیگه، چون اندونزی میدونی یک کشور بسیار بسیار بزرگیه با حالا 460 میلیون جمعیت، اولین کشور مسلمان جهان.
بله آقای پارسابلاب، یه نکته دیگه هم بله یه نکته دیگه هم باز اینجا هست، اون اینه که بازم اینا نکته خیلی مهمیه. مثلا شما اینید همین در شیلی، در آمریکای جنوبی الان نگاه میکنید، این کشورهایی که پس از کودتا اینا درگیر استبداد و استعمار بودن، یعنی مثل ایران وابسته بودن با تمام وجود، پس از اینکه مدتی گذشت تونستن باز این استبداد وابسته رو بکنن از خودشون.
بله.
ولی در منطقه ما و به ویژه در کشور ما این هنوز ممکن نشد، تو منطقه ما ممکن نشد، هنوز هم کشوری نداریم که این شرایط رو داشته باشیم.
بله مثلا مثل اکوادور، ونزوئلا،
برزیل، حتی همه جا، حتی خود
خیلی از کشورهای آلمان کاملا. حالا یکی از پروفسورهای آمریکای لاتینی که اینجا تو دانشگاه میرلند تدریس میکنه و رشتهش تاریخ سیاسی آمریکای لاتینه،
بله
چون یه بود دیگری هم به من نشون داد،
بله
به غیر از اینکه چرا در آمریکای لاتین سطح به طور فیزیکی حذف نشد، یعنی حذف فیزیکی نشد،
چپ مفهوم درست و گستردش،
بغیر از اون جریانی که من شرح دادم که زیر زمینی بودن، یه جریان دیگه هم بوده و اونم اینی که واقعا اینم خیلی بسیار درست به نظر میرسه، یعنی من زیاد تحقیق نکردم راجع به این موضوع ولی خیلی جالبه، میگه که در آمریکای لاتین اکثریت عظیمی از مردم نه مسلمانن نه مسیحی پروتستان یا مسیحی ارتدوکسن، بلکه مسیحیان کاتولیکن. یعنی اکثرا این 700 750 میلیون جمعیت کل آمریکای لاتین بالای 80%شون کاتولیکن.
بله.
خیلی جالبه، ایشون به من گفت که شما هر مذهب و دین رو بیارید من میتونم اسم یک سازمان بنیادگرای فاندمنتالیست رو از اون مذهب از اون دین به شما معرفی بکنم.
بله.
چه مذهب هندویزمه یا دین هندویزمه، چه دین بوداییزمه، چه دین اسلامه، چه دین مسیحی پروتستانه، همیشون فاندمنتالیست دارن. ولی این کاتولیکا فاندمنتالیسم مذهبی خودشون نداره، فاشیست دارن هم توشون.
بله بله.
فاشیست های سکولار.
بله.
ولی فاندمنتالیسم ندارن. ما در ایران ما وقتی که تمام نیروهای مترقی پیشرفته دموکراتیک حذف فیزیکی شدن، ایران یک صحرای پر از آشوب نمیگم ولی پر از گرسنگی و تشنگی تبدیل شد که در اونجا این فاندامنتالیستا رشد کردن.
برهوت خرد و اندیشه و انسانیت.
این در مورد کشور آمریکای لاتین، شما یه اصلا تمام مدرسه هاشون یعنی پارلمان هاشون شما میرید آدم های مذهبی توشون هست که از انتخاب شدن به عنوان نماینده رفتن، که نه چپن نه راستن، نه رپابلیکن هستن نه دموکرات هستن، میگن ما مذهبی هستن ولی فاندمنتالیست نیستن. این خیلی بی نظیره، یعنی برای من خیلی جالبه که اینا ندارن و منم تا کنون پیدا نکردم که ما بگیم که در آمریکای لاتین ما یک گروه کاتولیک مذهبی داریم که فاندامنتالیستن، مذهبی های معمولی نیستن، نداریم. همیشون تمام مذهبی های سیاسی در ایران در آمریکای لاتین تقریبا میشه گفت که تیپ مهندس بازرگان، اکثریت مسیحیشون که نمایندگانشون میفرستن خودشون میرن به پارلمان ونزوئلا، اکوادور، بولیوی، این سه تا کشور من میدونم که دارای اعضای پارلمانشون آدم هایی هستن که نه کمونیستن نه سرمایه‌داری هستن، اصلا مذهبی هستن ولی فاندامنتالیست نیستن. یعنی بنیادگرا شما پیدا نمی کنید. امروز شما در کشورهای آمریکای لاتین میتونید کاتولیک هستید با یه مسلمان ازدواج بکنید، کسی جلو شما رو دولت که نمیگیره، اون اعضای پارلمان رو مخالفت نمی کنند با اینکه مذهبی هستند ولی ما فاندمنتالیست هامون مخالفت می کنند.
بجا حسنه، ولی به نظر من یه مورد دیگه باید باشه، برای اینکه کسانی که این چنین در مقابل مردم نیستن همشون هم مذهبی نیستن. مگه محمد رضا شاه مذهبی بود؟ مذهبی بود، ولی مذهبی به عنوان این دین پیشگان و دین فروشان و دین عرضه کنان نبود، که یه آدم سکولار فرنگ دیدن بود. بله فرنگ دیدن بود، ولی یک فاشیست به تمام معنی بود. خیلی هم ادعا داشت مسلمان هم هست، بعد هم ادعا میکرد که شاه اسلام پناهه. بعد یالا عربستان سوی. ببینید من فکر کنم غیر مورد مذهب اینجا بعد تو منطقه ما توی آسیا بیشتر در مقابل نیروهایی که داریم، نیروهای آزادی خواه و مستقل و عدالت جو، نیروهای مستبد دو سرکوبگر داخلیمون. ما دو تا مشکل بزرگ به ویژه در این 3-4 قرن داریم. اینم نیروی خارجیه که اونجا میخواد مرتب نقش داشته باشه. بعد اون نیروهای مستبد و سرکوبگر داخلیمون به نهایت فاشیست و عقب افتادن. به نظر من، به باور من، اینا هنوز تو چاهای عمیق و گود از نظر فکری، تو غارهای تاریک زمان در صده‌های پیش قرار دارن و همواره مورد حمایت اون بخش بیرونی، جناح غارتگری که میخواد ایران رو غارت کنه هستن. اینا واقعا از نظر آگاهی دانش در حد اقلن. به همین جهت تبلیغات میتونه مؤثر باشه و اینا به علت اون زیست در استبداد طولانی تغییرشون هم سخت.
یعنی مطلب بسیار جالبی این گواتمالا.
بله.
به خاطر همان ارتباطی که من برقرار کردم از نظر قیاسی، مورد توجه تمام سالشگران ضد
بسیار دلوقتي. مهمه، بسیار مهمه،
خیلی مهمه.
به نکته بسیار مهم، بسیار اساسی است و این شباهتش رو بعد به نسبت این همگونگی تاریخیش و بعد هم درسایی که از همه اینا میشه گرفت.
بله بله درسته. میگه که این آقای که حالا دوست شدیم با هم، ایشون میگفت که در گواتمالا شما تعجب خواهید کرد که تمام خود کلونل آربنز نه، ولی تمام طرفدارانش که حالا سنی از اونا گذشته و همیشون صاحب شغل شدن، نویسنده شدن، ژورنالیست شدن غیره، اینها به خاطر شباهت عجیب غریبی که سرنگونی قهرمان اونها باش روبرو شد، سرنوشت دردناک آربنز با سرنوشت مصدق مقایسه می‌کنه.
بله.
این باعث شد که طرفدارانش که هنوز زنده هستن همیشه اشاره میکنن به این. شما اگر برید مصاحبه کنید اونا را، اشاره میکنن که شباهتی داشته با ایران.
دقیقاً دقیقاً همینطور هم بوده دیگه، یک واقعیت تاریخی است. جناب پارسا بناد، می‌خواستم حالا بفرمایید بپردازیم به این وضعیت پناهجویان. این هم یک واقعاً درد و یک ستم بزرگ انسانی است، اونم در این جهان آشفته و خونبار. خیلی غم بزرگی است، درد بزرگی است و ننگ بزرگی است بر دامن بشریت.
کاملا درسته. من اینو در دو بخش بسیار بسیار کوتاه مطرح میکنم. ببینید، ما اول باید بپرسیم که خب آیا مهاجرت بر اساس پناهندگی، پناهجویی یک پدیده، یک فنومن جدیده یا بوده در تاریخ؟ نه، همیشه بوده در تاریخ.
بله.
پناهجویی، پناهندگی، مهاجرتی که از اینها منبعث می شده همیشه در تاریخ بوده. در جنگ های اول جهانی، جنگ دوم جهانی، ما شاهد این نوع مهاجرت ها که بر اساس پناهندگی بوده داشتیم. خب مهاجرت ها در تاریخ اکثرشون به خاطر پناهجویی نبوده. انسان همیشه هجرت میکرده. هجرت اصلا در تاریخ بشر خیلی اهمیت داره. در تمدن بشر نقش بزرگی
خیلی
هجرت بازی میکنه.
بسیار.
شما اگر توجه کنید، حتی دانشمندان اسلامی و اینا میگن به اصطلاح آغاز اسلام بر اصل هجرت گذاشته.
بله.
شما میگیم هجری دیگه.
بله. حتی تاریخ شروع اسلام از تاریخ هجرت دیگه.
بله. اینی که هجرت بوده، ولی حالا ما میگیم که چرا این مهاجرت عمدتاً دیگه مهاجرت های معمولی گذشته ها نبوده که انسان ها مهاجرت می کردن، شاعران بزرگ سفر می کردن در سراسر جهان بر می گشتن. خود سعدی مدت ها رفت در لبنان، در
حلب،
علبک،